فهرست ها محاسبه میکنن. بر اساس فهرست ها که ملاک همه حوزه‌های عمرانی کشوره چجوری 4 میلیون یا 7 میلیون و 6 میلیون در میاد. شما برید پروژه‌ای که در حال ساخته، ما که نباید از یه وضعیتی که آشفته است و مردم مسکن نیاز دارن به نفع یک قش من پروژه رو دو برابر قیمت قرار داد ببندم. برید پروژه‌ای که دارن میسازن الان بیش از 200,000 واحد تو کشور داره ساخته.
یعنی الان تو سمنان قم هرمزگان که ایشون فرمودن تعطیل نشده.
همه داره ساخته میشه. نخه هیچ پروژه‌ای تعطیل نشده.
متشکرم آقای دکتر محمود زاده.
همه دارن کار میکنن و با همین قیمت هم با هم عرض کردم. ما اصلا هم اصرار نداریم بگیم با 2,700,000 یا 3,000,000 که قرار داد بستن تمام میشه.
بله.
ما عرض کردیم از ابتدا که با قیمت تمام شده.
بله.
ولی ملاحظه هم مردم رو میکنیم هم سازنده رو که هیچ کدوم متضرر نشد.
ممنونم آقای دکتر محمود.
شرایط اقتصادی چی هاک بکنه آینده رو نمیکنه.
ممنونم.
ولی مراقبت ازش میکنه.
خیلی متشکرم. روزتون بخیر. آقای دکتر بیگدلی از شما بی‌نهایت سپاسگزارم. براتون عظیم موفقیت میگم. ایشخان
103.5
بانوان عالی رتبه می توانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند. محمد حسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در برنامه نقشه راه گفت بر اساس قانون جدید اگر از بانوان کسی جزو مقامات عالی رتبه بوده باشد در انتخابات ریاست جمهوری می تواند ثبت نام کند. با سخنگویان در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، اکبر تقوی مدیر کل نظارت بر شبکه‌های توزیع و اقتصادی سازمان حمایت در برنامه رویداد بر لزوم تعدیل قیمت مسکن در کلان شهر تهران تاکید کرد و گفت تلاش داریم در کاهش بار هزینه مصرف کننده مسکن دخیل باشیم. فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با رادیو گفتگو بیان کرد با افزایش تحرکات دیپلماسی در حوزه انرژی می توانیم صادرات گاز به پاکستان را داشته باشیم. بانک مرکزی حیات خلوت دولت روحانی است. سید کاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه رویداد گفت متاسفانه بانک مرکزی به حیات خلوت دولت تبدیل شده و این رویه به هیچ وجه درست شدنی نیست. بیابان زدایی یک مانیفست تبلیغاتی برای سیاستمداران است. 3500 دستگاه اتوبوس تهران فرسوده هستند. دیپ فیک ابزاری برای فریبکاران. ادبیات سواد رسانه‌ای در ایران از فقر رنج می‌برد. اینها بخشی از خبرهای امروز سایت رادیو گفتگو بود. شما مخاطبان محترم هم می توانید برای اینکه در جریان مشروع این خبرها و مابقی اخبار رادیو گفتگو قرار بگیرید به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه کنید. منتظر دریافت نظرات شما هم هستیم. سید فاطمه شعار، صبح و گفتگو، رادیو گفتگو.
خب از مسکن بیایم بیرون، یه مقدار این بالا سر یه ابری تشکیل میشه، یه خیالاتی تو سر میشه، بعد یه دفعه همینجوری تکونش میدیم که بره. از اینجوری از مسکن بیایم بیرون، فعلا بریم سراغ کرونا، این بار واقعیت ها رو ببینیم. سرکاخم دکتر مینو مهرس از اعضای محترم کمیته علمی ستاد کرونا روی خط ارتباطیمون هستن. خانم دکتر مهرس صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
منم خدمت شما و شهروندگان عزیز صبح بخیر میگم و در خدمتتون.
خیلی متشکرم. رکورد چی کن خانم مهرس کرونا؟
بله بله.
آیا پیش بینی میشه که این رکوردها بازم بره بالا دوباره با این وضعیت که الان
فعلا دارم تریف، یعنی هیچ کم نشده، هنوز هیچ به اصطلاح توقفی یه ذره آهسته شدنی درش نمیبینیم، به صورت داره بالا میره. البته دوباره توی اروپا هم یعنی درست. برنامه شده، نه به اندازه ما، البته ما هم خیلی بعد این دفعه.
درسته خانم دکتر مهرس، من چون کشورهای دیگه هم که رصد میکنم میبینم مثلا تو اروپا هم همین وضعیت پیش اومده، ویروسه خیلی چموش شده یا مردم بی‌مبالاتی میکنن؟
نه مردم خسته شدن، آدم هنوز نمیخوان قبول کنن که این ویروس وجود داره.
بله.
معلوم هم نیست تا که ما باهاش باید باشیم، بنابراین هنوز رفتار خودشون نمیتونن عوض بکنن.
درسته.
خسته میشن و این مشکلیه که ما با این ویروس داریم فعلا تو خیلی از جای دنیا، ولی خب الان وضع ما از همه بدتره.
یعنی مردم زدن به سیم آخر، منظورتون اینه؟
مبتلا زیاده دیگه، حالا دیگه بله. حتما، چون هنوزم که هنوزه باز میبینیم تو خیابونا یه ده ماسک میزنن.
چرا خب جریمه میکنن خانم مهرس؟
بله، ولی نمیدونم دیگه، واقعا توجیهی براش ندارم من که چرا
بله.
اصلا برای حفظ خودمون، عزیزانمون،
درسته،
ماسک نزنیم. حالا جریمه هم لازم باشه این بله. وسط بیاد، اونم باز باعث اینه که آدم
درست
ماسک رو بزنیم، مثل که یک قدرت نماییه که ماسک نمیزنه.
بله، متوجه میشم. بله، همینطوره. خانم دکتر، اگر ما دستامونو جانتون میبره، ما دستامونو بالا بگیریم، بگیم با ما دیگه نمیدونیم چیکار کنیم. من یادم اوایل که کرونا اومده بود، یکی از مدیران محترم رسانه که حالا بعدن خبردار شدم که خب به حال پدر و مادرشون ناراحتی داشتن و خب خیلی نگران بود و اضطراب داشت، اومد جلوی دوربین زانو زد و به مردم گفت که من به شما ملت ایران تعظیم میکنم، ازتون تمنا میکنم که مراعات بفرمایید. همون اسفند بود یا فروردین بود و یعنی انقدر این صحنه رو من اثر گذاشت که حد نداشت، حتی رفتم پیداش کردم، باهاش صحبت کردم، گفتم چی بود داستان، بعد شنیدم که این. ببینید خب یه وقت دیگه جلوی دوربین وقتی می زانو میزنی و دست به سینه میذاری، به مردم التماس میکنی به عنوان یه مجری که خب مردم میشناسنت، به احترام میذارن، قبولت دارن، حرفت مرجعه. ببینید چه مرجعی، چه جوری باید گفته بشه که این پهلوان بازی ها رو مثلا مردم کنار بزنن، یا نه تمهیدی اندیشیده بشه در سوی دولت که مردم قبولش بکنن، چی جوری باید گفته بشه خانم دکتر؟
ببینید نمیدونم واقعا، نمیشه همه جای دنیا، چون بخصوص اروپا، حالا یه مقدار اونا از نظر اخلاقی شبیه ما، یه دفعه جا میزن ول میکنن، میگن حالا ولش کن و بیا. مقدار خیلی زیادی مسئله بالاخره مشکلات اقتصادی که در اثر این کرونا به همه دنیا تعمیل شده، و بعدم خب بالاخره مسائل استراب و نگرانی و حتی مردم دیپرشن، اینا همه باعث میشه که دیگه ول میکنن، یه دفعه میان بیرون و میگن خب حالا ما که هیچی، همه چی از دست دادیم، بذار بقیه هم ولش کن. یعنی میزنن زیر همه چی، در حالی که این بدتر میکنه وضع. یعنی ما هر چی لاکدان بخوان بکنن، اشوراف به جایی نمیرسه، اون ضررش از خود کرونا بالاتر رفته.
درست.
بنابراین ما باید همکاری کنیم که هم بتونیم چرخ اقتصاد رو به آهستگی بچرخونیم. خب همه جا الان دچار آسیب شده، ولی
درست.
بتونیم نذاریم بخوابه کامل، ولی در این حال مراقب باشیم که از این ور هزینه وحشتناک، غیر از این که جون مردم رو قیمت نمیشه روش بذار، جون مردم داره از دست میره که اینا میتونه عزیزان ما باشه، و بعد از این ور هم که هزینه درمان وحشتناک هست.
بله درست.
خب اینا رو باید یه جوری با کنار بیاریم. مردم باید اجتماعی فکر کنن، ما باشن نه من. من که بهشون میگم چرا ماسک، من که چیزی ندارم از دست دادم، یعنی چی؟ من مطرح نیست، ما این تو اینجا، اگه شما رعایت نکنی به من ضرر میخوره.
یعنی اگر میگم این وضعیت ادامه پیدا بکنه، اون بحث اپیدمی گله اتفاق میفته خانم دکتر، مرض یا بدتر میشه؟
نه الان بدتر شده که گله الان مطرح نیست، برای اینکه مصونیت که نمیده.
درسته،
مصونیتش موقته. خب سه ماه این همه آدم گرفتار میشه، این همه جامعه در دست میدیم،
بله،
یه دو سه ماه دوباره یه ذره آهسته میشه، بعد دوباره شروع میشه.
عجب.
اینه که وقتی این، ما اول میگفتیم گله ای که یعنی انگلیس بیشتر دنبال این چیز،
بله،
بعدم نشون داده شد که اصلا گله مطرح، چون این بیماری دوباره عود میکنه.
عجب. این واکسن هم هیچی اصلا به دست نیومده، این چیزایی که روسیه اعلام کرد، از این بعد تو کشور اروپایی اعلام کردن دارن کار میکنن، چون روسیه اعلام کرد آزمایش خواهد شد.
روسیه حالا نمیدونم، چون اون نمیده جاهای بین‌المللی اوکی کنن، ولی همه جا دارن روش کار میکنن. اون تا بیاد به بازار عرضه بشه چندین ماه طول میکشه، و ما درست فصل بیشترین جای دنیا، حالا یه نیمکره جنوبی، فصل زمستونشو گذرون.
بله.
ولی با همین ماسک و اینها تونستن جلوی تمام ویروس های دیگه آنفلانزا رو بگیرن.
بله.
ولی شستن دست، ماسک و فاز فعلا همین سه تا دستوره.
بله بسیار خوب خانم دکتر. خب مهرس، خیلی ازتون ممنونم. خب. مراقب خودتون باشید خانم دکتر.
دیگه حالا ما سعی خودمون داریم میکنیم،
زنده باشید.
مردم همه با مراقبه هم خودشون هم دیگه باشه.
ممنونیم از شما، براتون موفقیت میکنم و تشکر میکنیم از شما همه پرسنل کادر درمان که واقعا مجاهدانه دارید تلاش میکنید.
یک دنیا ممنون،
خدا حافظتون باشه.
خدا حافظ شما.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. 11 دقیقه از ساعت 8 رو پشت سر گذاشتیم، حدوداً 1 ساعت و 11 دقیقه است که محضر شریف شما مردم خوب و نازنین هستیم. میخوایم درباره بازار آموزش خصوصی صحبت بکنیم که وقتی بچه ها نمیتونن تو مدرسه حضور داشته باشن، عادتاً میتونن به صورت خصوصی درس بخونن. اینکه بازار آموزش خصوصی سکه شد، خدا پدر مادر کسایی بیامرزه که پول دارن، اونایی که ندارن نمیدونن چیکار کنن. حکایت اون بچه بوشهری میشه که خبرش تو فضای مجازی منتشر شد. آقای ثقفی عزیز، سخنگوی محترم آموزش پرورش استان تهران، بعد جناب همایون فر، کارشناس محترم حوزه آموزشی، رو خط ارتباطیمون هستن. ببینیم واقعا فکری میشه برای این حوزه کرد یا نه. آقای ثقفی سلام عرض میکنم.
من هم حضور شما و همه همکاران محترمتون شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم. آقای همایون فر، خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، بنده هم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم و جناب آقای ثقفی عرض سلام و صبح بخیر و ارادت دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. آقای ثقفی، میشه نسخه عمومی ارائه داد برای وضعیت فعلی؟ چون ما از معاونین وزیر آموزش پرورش میپرسیم که آقا تو این شرایط خب تربیت که تقریبا تعطیله، چون به حال تربیت نیاز به این داره که معلم و شاگرد یه رابطه صمیمی نزدیک داشته باشن، اثرگذاری داشته باشن و خیلی خیلی مؤلفه های دیگه لازم هست که این تربیت اتفاق بیفته. تو فضای مجازی نمیفته واقعا این حوزه تربیت. حالا اگه ما بگیم هست یا نه، تعارف کردیم، حالا قبول نکردن حرفو از بنده، اما گفتم به حال این تجربه ای است که طول سالیان متمادی داره خودش اینجوری نشون میده. آموزش هم به تایید خیلی از کارشناسان اون روال منطقی و ریل روان خودش رو پیدا نکرده. اونا که پول دارن معلم خصوصی میگیرن، دو نفری سه نفری تو همون مدرسه با رعایت فاصله میشینن درس میخونن. اما اونا که ندارن بعد چی کار کنن آقای ثقفی برای این چاله چوله ها و ضعف هایی که وجود داره یا حفره هایی که وجود داره؟ آیا نسخه میشه ارائه داد یا نه؟
آقای روسف، هم متاسفم از ابتدای بحث شما نبودم.
من همین ابتدای بحث هم همین بود که الان
فرض کردم شما نبودم.
خواهش میکنم.
متاسفم این موضوعی که فرمودید، آیا بخش اول فرمایش شما
بله همینطوره،
این به اصطلاح آموزشی که الان صورت میگیره مساویه با همون تربیتی هست که ما انتظار داریم در سرعت گلگونجان؟ قطعا اینطور نیست.
بله،
آموزش فقط علمی داره اتفاق میفته در آموزش مجازی،
اونم کامل نیست.
بله، اون هم با هزار تا انقلت و ایراد و مشکل. اما آنچه که در تربیت باید اتفاق میفتاد شامل ساعت‌های دیگری است. مثلا شما ساعت تربیت بدنی رو خب هیچ وقت نمیتونید در طریق مجازی انجام بدید.
درسته.
ساعت تربیت اجتماعی رو خیلی نمیشود بعد بچه ها در فضا قرار بگیرن در جمع دوستانشون تا اون تربیت اجتماعی شکل بگیره. ساعت های ششگانه تربیت رو که انتظار از ما هست و در سند تعاون بنیادی این که بپردازیم، قطعا الان اکثرش با خدشه رو برو شده و فقط تربیت علمی باقی میماند که از طریق این مجراهایی که قرار گرفته انجام بشه.
ما
این تربیت علمی هم باز به قول فرمایش شما برخی امکانات بیشتری دارند و بهتر بهش می‌پردازند و برخی امکانات محدودتری دارند.
درست.
البته ما از ظرفیتی به نام شبکه شاد داریم استفاده می‌کنیم. معناش این است که هر کسی دسترسی به یک سیستم هوشمند داشته باشه و اینترنتش هم که رایگان دولت در اختیار گذاشته، می‌تواند از این شبکه شاد استفاده بکند، از محتواهای علمی و درسی که اونجا ارائه میشه بهره برداری بکنه. اما کسانی که دسترسی به اینها ندارند میتوانند از طریق برنامه‌های تلویزیون شبکه آموزش کامل اختصاص داده به موضوع آموزش دانش آموز از طریق تلویزیون، و کسانی که دسترسی حتی به تلویزیون هم ندارند،
بله،
ما مدارس رو مکلف کردیم بسته‌های آموزشی در اختیار این عزیزان قرار بدیم.
بله.
اما با همه این تدابیری که اندیشیده شده و با همه این مسائلی که من عرض کردم،
بله،
باز هم معتقدم، خود من معتقدم که آموزش و پرورش به صورت متوازن برای همه صورت نمیگیره.
بله.
و این محدودیت ها و معذوریت هایی که هر خانواده ای ممکن داشته باشه مانع از این میشه که فرزندش اون آموزش هایی که لازم هست رو دریافت بکنه.
بله. خب آقای همینفر،
بله جانم، در خدمت
زنده جانتون میبلا. من قبل از اینکه آقای صقفی رو خط ارتباطمون بیام فقط این جمله رو گفتم برای اینکه اشتباه نباشه، چون گفتم به همین بود، میخوام این رو هم اضافه بکنم که گفتم خوشحال اونایی که پول دارن، این شرایط کرونایی معلم خصوصی میگیرن، هر جا حفره‌ای داشته باشه تو آموزش مجازی اونا رو براشون پر میکنه، اونایی که ندارن باید چیکار کنن؟ با آیه نسخه عمومی میشه ارائه داد یا خیر؟ بعد اشاره کردم به اون نوجوان بوشهری که به دلیل نباشتن تبلت خودکشی کرده، حالا این رو هم البته تکذیب شد، نمیدونم چقدر صحت داره. بفهمید آقای همایون‌فر، میشه نسخه عمومی ارائه کرد آقای همایون‌فر؟
سپس شما عرض بکنم که واقعیت امر این هست که در جهت آموزش و پرورش ما هم مثل خیلی از بخش‌های دیگه جامعه در اثر این بیماری کووید 19 و شیوعش در سطح جامعه دچار مشکل و خدشه شده.
بله.
و این رو باید پذیرفت، یعنی خیلی از ساختارهای دیگه اجتماعی هم دچار این مشکل شدن در حال حاضر، آموزش پرورش هم بی‌نصیب نمونده.
بله.
ولی خب مدارس دارن حالا بر اساس اون توانمندی‌های خودشون در تلاش و تکاپو هستن تا بتونن به خدمات و تعهداتی که دارن نسبت به خانواده‌ها و دانش آموزان عمل بکنن. یقیناً مدارسی که امکانات و شرایط بهتری دارن دارن از شرایط بهتری بهره میبرن و خدمات رسانی بهتری دارن. خب یه واقعیت تلخ اجتماعی هست که داره اتفاق میفته، و جاهایی که با محدودیت‌های بیشتری مواجه هستن و چه از نظر خانواده‌های کم بضاعت و چه مدارس کم بضاعت که کم هم نیستن، خب در این گونه مدارس واقعا کار کردن بسیار دشوارتر و انتقال مطالب و مفاهیم درسی و تربیتی و پرورشی به دانش آموزان بسیار سخت شده. و من واقعا خدمت مدیران مدارس دولتی از همین جا باید خسته نباشید بگم، و مدیران و معلمین مدارس دولتی آرزو بکنیم که تو این شرایط سخت بتونن نقش خودشون رو ایفا بکنن. ولی بحث معلم خصوصی رو که می‌فرمایید، اتفاقا من می‌خوام بگم که این نگاه رو ما نداشته باشیم. من خیلی از جاها واقعا معلم خصوصی رو مضر به حال دانش آموز میدونم.
بله.
و آثار سوءش رو هم بسیار دیدیم. اینطوری نیست که حالا اگر رفتن خانواده‌ای به سمت معلم خصوصی حتما نتیجه بگیرن و شرایط عوض بشه. بسیاری از افرادی که به عنوان معلم خصوصی فعالیت میکنن اون ویژگی‌های لازم برای آموزش و پرورش صحیح رو دارا نیستن، صرفا به منزله دریافت وجهی از خانواده‌ها تلاش میکنن. و موارد و مصادیق بسیاری هم بود تو همین کنکوری که گذشت.
بله.
از زبان بسیاری از خانواده ها من شنیدم که هزینه بسیاری انجام دادن و عده های بسیاری رو هم از طریق دبیران دریافت کردن، جلسات بسیار پر هزینه رو هم
پرداخت کردن
ولی به نتیجه نرسید.
عرضم چیز دیگه ایست، چون فرصتمون کوتاهه دارم اینو عرض بکنم. ببینید آقای همایون‌فر، بچه ای که همه دنیاش این باشه که درس بخونه،
بله،
به انواع مختلف خانواده رو تحت فشار قرار میده دیگه. من اینو نفهمیدم، خانواده‌ام نگران میشه ای وای معلم خصوصی. خب اون بچه بوشهری که خودکشی میکنه چون تبلت نداره، نمیتونه به خانواده‌اش بگه که برای من معلم خصوصی بگیر، که تبلت هم نمیتونه داشته باشه، گوشی هوشمند هم نمیتونه داشته باشه. اینکه میگم توی همچین شرایطی میشه یه نسخه عمومی ارائه داد که اون بچه بوشهری خودکشی نکنه، اون بچه بالا شهری پولدارم نگه مامان بابا برای من معلم خصوصی بگیر. من اینو دارم عرض میکنم، میدونید میخوام چی بگم؟
بله.
ببینید آقای مفهم، ما فرق رو نمیتونیم از بین ببریم.
نه، ما
ذوات مقدس ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هم نمیتونستن از بین ببرن، اذعان هم میکردن، میگفتن فرق رو نمیتونیم از بین. اما تبعیضی که میتونیم از بین ببریم، من به پای بچه خودم کفش نمیکنم که اگر یکی دید یکی نداشت کفش پای بچهش بکنه، میگه فلانی هم که پول داره کفش نمیکنه پاش، یا کفش معمولی میپوشه. من منظورم اینه، میشه نسخه عمومی ارائه داد یا نه؟
نه متاسفانه نمیشه نسخه عمومی ارائه داد. من این با تاسف اینو عرض میکنم که مثل بسیاری از موارد دیگه‌ای که الان در جامعه ما این فاصله طبقاتی وجود داره، ما الان فاصله طبقاتی رو در مسائل فرهنگی آموزشی هم داریم.
درسته.
و تا زمانی که اون فاصله های طبقاتی اجتماعی حل نشه، این همچنان خواهد بود. حالا قبلا کمتر آموزش و پرورش دوچار این موضوع بود، کمتر نمیگم اصلا نبود، چون
درسته.
قبل از کرونا بود این اتفاق و همیشه وجود داشته.
درسته.
ولی الان خب نموده بیشتری بیشتر پیدا کرده. بله، الان در واقع فعالیت ها آینه ای و شیشه ای شده، همه مدارس در حال رصد شدن هستن و در جهت فعالیت هایی که انجام میشه به گوش همه میرسه که کدوم مدرسه داره خوب فعالیت میکنه، کجا فعالیت نمیکنه. و من دیروز اینو عرض میکنم که خب شنیدم بعضی از مدارس هستن مثلا هنوز بعضی از درسای رسمی خودشون رو شروع نکردن.
درست.
و خب با نقص کمبود دبیر مواجه هستن.
همینطوره. بله، ممنونم آقای همیفر. آقای ثقفی زنده باشین. شده آقای ثقفی، موضوع خودکشی بچه بوشهری، نوجوان بوشهری، اول آموزش پرورش تکذیب کرد اما بعد احتمالاً اعلام شد که نه، همچین اتفاقی افتاده، درسته؟
من در زمان تایید و تکذیب خبر نیستم، فقط بیان خبر قرار گرفت.
درسته. و شما هم مثل آقای همیفر معتقدید که نسخه عمومی فعلا نمیشه ارائه کرد، باید صبور بود تا کرونا این مقدار غلبش کم شه آقای ثقفی، یا میشه واقعا کارایی کرد؟
ببینید، کارهایی که میشده کرد به نظرم الان داره انجام میشه.
خب
این که نتیجه ای، اون نتیجه ای که مد نظر حضرت عالی است و این مطالبه درستی هست که شما مطرح میفرمایید، این اتفاق نمیفته.
درسته.
واقعیتش اینه.
بله.
چون ما اون روش ها رو خب عرض کردم خدمتتون، سه تا روش گذاشتیم.
فرمودید. بله.
توانمندانی که هر توانایی که داشته باشن متناسب با اون بهره برداری کنن، اما خب وقتی این رو هم نمیتوانیم درست پیاده بکنیم و همچنان یک بچه هست که از نداشتن این آموزش ها دچار سرخوردگی میشه و یک اقدامی احیانا میکنه، معلوم هست که ما به صورت کامل نتونستیم در انجام این
طبقه‌بندی. ممنونم آقای ثقفی بزرگوار، براتون روزی موفقی هست میکنم. خداحافظ. آقای همایون‌فر از شما هم بی نهایت سپاسگزارم.
خواهش میکنم. سلامت باشید. خدا نگهدار.
خداحافظ. خیلی ممنونم که صبح گفتگوی امروز رو شنیدید. به اتفاق همه همکارانم، ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش، نمیدونم اوقات خوش باشه یا نه، سعی کنیم بسازیم اون اوقات رو انشالله. ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند و خاکپای شما ملت خوب و نازنین ایران، راسخ.
اونایی که بیمار کرونایی اطرافشون بوده با این نکات بیشتر آشنایی دارن. نکاتی که آقای دکتر توضیح میدن رو بشنوید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته بسیار مهمی که ذکر اون ضروری هست در بیمار مبتلا به کرونا، اقدامات پایه جداسازی این بیمار زمانی هست که برای بیمار تشخیص کرونا داده می شود. در این قسمت اقدامات پایه مربوط به جداسازی بیماری که مبتلا به کرونا شده رو با همدیگه بررسی می کنیم. بیماری که مبتلا به کرونا شده رو باید این بیمار رو در یک اتاق تک که تهویه مناسبی داشته باشه قرار بدیم. منظور از تهویه مناسب اینه که حداقل در و یک پنجره اون اتاق باز باشه. یادمون باشه بیمار باید کمترین رفت و آمد رو در فضای خانه داشته باشه و تا جایی که ممکنه از اتاق خودش خارج نشه و در فضاهای مشترک نباشد. مطمئن باشیم که فضاهای مشترک مثل سرویس بهداشتی، حموم و آشپزخونه تهویه مناسبی داشته باشه. تأکید میکنیم بهتر پنجره باز باشه و پس از استفاده بیمار از وسایل بهداشتی مثل شیرالات اونها باید ضد عفونی بشن. خیلی خیلی خوبه که سایر اعضای خانواده در اتاقهای مجزایی باشن. اینو یادمون باشه که تعداد مراقبین بیمار رو به حداقل برسونیم و برای این منظور ایدئال ترین حالت اینه که فقط یک نفر از بیمار مراقبت بکنه، که البته این مراقب خودش نباید بیماری زمینه‌ای مثل دیابت، بدخیمی‌ها و بیماری‌های از این دست رو داشته باشه که به نوعی جزء بیماری‌های دارای نقص ایمنی هستن. یادمون باشه بهتر بیمار تا زمانی که علائمش کاملا بهبود نیافته باشه نباید ملاقاتی داشته باشه و اجازه ملاقات نداشته باشه.
We'll be right back.